شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از شرکت در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، مدتی در خدمتتون نبودیم به خاطر نقل مکان. خواستم خواهش کنم که قبل از اینکه بحث اصلی امروز بپردازیم، در مورد مسائل روز ایران، به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اگر اطلاعاتی داریم بفرمایید.
عرض کنم به شما، بله، یک اطلاعاتی رسیده است و یک فکرای جباری هم دارن درست میکنن بر پایه ترس که مردم رو بلکه بکشانن به پای صندوق. اما اون ماجرا اصلا از چه قرار است؟ عرض کنم به شما، نزاع در درون رژیم فعلا در حال حاضر بین دو دست است.
بله.
دست اون مافیاهای قدیمی که آقای هاشمی رفسنجانی رو نامزد کردن، یه دست هم این مافیاهای جدید، همین مافیاهای نظامی مالی جدیدن که میخواهن قدرت رو به هر قیمت قبضه کنن، تمام دولت رو.
بله.
هر دو دست هم در موقعیتی هستن که میدونن اگر این فرصت رو از دست بدهن، بعد باید قربانی بشن. دلیلش هم این است. مافیاهای قدیمی میبینن که خب این جدیدی ها فعلا مجلس رو که گرفتن، انجمنهای شهر و اینها رو هم که گرفتن، دستگاه‌های تحت امر رهبر رو هم که در اختیار دارن، پس مونده قوه مجریه. اگر این قوه رو هم تصرف بکنن، دولت کاملا در اختیار اون هست.
بله.
در صورتی که این کار بکنن، برای اینکه این مافیاهای قدیمی دیگه هیچ وقت مزاحمتی نداشته باشن، شروع میکنن به پرونده های قضایی رو بیرون کشیدن و اینکه خب شما زیادی خوردید، مقدارش پس بدید، اینها رو سرکیسه کردن و از صحنه سیاسی خارج کردن.
بله.
تا هم این مسئله رو فهمیدن، اونها هم در پی این هستن که اگه این فرصت رو از دست ندهن و این جدیدی ها میبینن اگر اونها حاکم بشون، یعنی مقام ریاست جمهوری رو به چنگ بیاورن، معناش اینه که هنوز این توانایی رو دارن که آقای رهبر و برابر رو در برابر اراده خودشون مجبور کنن عقب بنشینه. پس اینها قدم‌های بعدی رو هم برخواهند داشت، برای اینکه اونها متوجه میشن که عجب، مثل قضیه طالبان که تو افغانستان پیدا شد همه رو کتولو لهنگ. این اینجوری خواهد شد اگر اینها رو الان تار و مار نکنن، بالاخره یه روز اون بلای طالبان سر اون گروه های افغانی آوردن، این مافیاهای نظامی مالی جدید هم سر همه خواهند آورد.
بله.
پس این یه دعوای تعیین کننده است و این انتخابات که این گفته بود آقای احمدی نژاد روز 27 خرداد روز فصله.
بله.
اشاره به تعبیر قرآن است در مورد معاد، اونجا تشبیه حسابه دیگه، کسی نصب و فصب و همه میره به کارش و به حساب ها رسیدگی میشود، به یه اعتبار بی خود نمیگوید.
بله.
پس اینه که تا امروز هر فرصتی آقای هاشمی رفسنجانی خواسته ایجاد بکنه یا براش ایجاد کردن که او برود از اون فرصت استفاده کنه و بگوید نام زده است، این رو ازش گرفتن. مثلا قرار بوده است روز تولد حضرت رسول برود بگوید که نام زده است. اون روز آقای خامنه ای اعلان کرده است که میرود کرمان، که رفت و دیروز هم آمد و در اون کرمان هم اظهار نظرهایی کرد که تعبیر عمومی این است که آقای رفسنجانی دور شما سر آمده.
بله.
و آخرینش همین حرفای دیروزش دیگه، میگه خب کی گفته بود که قانون اساسی رو اگر رفسنجانی بیا تغییر میده آقازاده ایشون؟ کی گفته است که ایشون اگر بیاد آقای رهبر رو میکنه ملکه انگلیس؟
پسر آقای رفسنجانی.
پسر آقای رفسنجانی. کی اگر بیاد رژیم میشه دو سر توی نامزدها؟ آقای هاشمی رفسنجانی. پس خطاب ایشون به آقای رفسنجانی بود. کسی دیگه الان نامزد نیست که تو اونایی که هست، کسی نیست که بگیم اگر بیاد رژیم میشه دو سر.
بس.
خب بعد ایشون قرار بوده است که برود به دانشگاه شریف.
بله.
صنعتی شریف، در اونجا اعلان نامزدی کنه. اونجا هم دانشجویان هایهوی کردن نگذاشتن، نرفت و به هم خورد. آخرینش روز اول ماه مه در اجتماع کارگران قرار بوده برود به اعلان نامزدی بکند. اونجا هم کارگران تظاهرات کردند و شعارهای بر ضد ایشون و رژیم دادن و اون مجلس رو هم ترک کردن و این آقا که اعلان کرده بودن که میاد سخنرانی بکنه، ناچار شده که به جای رفتن به اون سالن برود به طرف اتومبیل و برگرده به خانهش. این سه بار. امروز قرار بوده است که ایشون بگوید که نامزد می شود. امروز هم که به هم خورده، یعنی تا الان که امروز که نه اسمشی کرده نه اعلان کرده، گرچه این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایشون آمدنی است و قرار است در ساعات آینده اعلان حضور کنند.
الان هم که ساعت 10 شب دیگه اینجا باید.
آره دیگه، حالا اگر پس ساعت گذشته نکرده مونده لابد به فردا و پس فردا.
بله.
از تا امروز هم که قرار بود ایشون اعلان کنه هنوز نکرده. این وضعیت ایشون پس معلوم میشه یه مقاومت شدیدی وجود دارد برای اینکه این صرف نظر کنه وارد نشود. تعدیده هم کردن، گفتن پرونده ها رو میکنیم. از جمله این امور دو تا مطلب هست که هر دو مهمه. یکی این صحبت های آقای ولایتی است در مورد ترورهای پاریس که دکتر بختیار کشته شد و ترورهای برلین معروف به میکونوس.
بله.
شرفکندی و دهکردی و دو نفر دیگر کشته شد.
بله.
عرض کنم به شما اون آقا گفته که من با فرانسه روابطم اینجور خوب شد و اینجور شد و اینجور شد و یک بار من رفتم پیش آقای میتران رئیس جمهور سابق فرانسه وقتی بلند شدیم که و دعوت کردم از او به ایران، او هم پذیرفت. وقتی که بلند شدم برای خداحافظی، او برخلاف رویه، چون ایشون وزیر بوده، عادتا بدرقه نمی شود. ولی ایشون رو میگوید که من رو تا دم در هم بدرقه کرد و در اونجا گفت که چه وقت مناسب است برای سفر. دوما وزیر خارجه گفت که سپتامبر، من گفتم اون وقت من در سازمان ملل هم، اکتبر بهتر است. تو بسیار خوب، پس شما با آقای دوما روز و ساعت و اینا رو معین کنید. من آمدم به تهران و به آقای هاشمی رفسنجانی اطلاع دادم.
بله.
حالا این قسمتشی که باستاد انتشار داده تا اینجاش میگه که بله، این کسانی هستن که برای جلوگیری از این بهبود روابط ایران با اروپا این ترورها رو انجام دادن. از یک اعتراف به این که این رژیم در درون رژیم کسانی هستن که برای جلوگیری از بهبود روابط با اروپا این کارا رو کردن. ایشون اعتراف میکنه که این ترورها رو رژیم کرده. که اون سایت آقا محمدی، مشاور نزدیک آقای خامنه‌ای در اون سازمان ترور، هم به ایشون هم دریچه حمله کرده که شما چه این چه حرفی زدی. خب معناش این است که این پیامدهای دیپلماتیک دارد. آقا تو دادگاه محکوم شدی به عنوان دولت تروریست، پیامد دارد. خب دارد البته، اما نه اینکه قرض نمیداند که این ترورها رو دولت کرده. برای به اون چیز کرده که چرا چرا این حرف زدی. ولی یک قسمت مهم حرف در نزد خواص گفته ایشون آقای ولایتی، که در این روزا سر زبان ها افتاده، نه در عموم، بین خداشون. اون چه بوده؟ اون این بوده که وقتی ایشون میرود آقای هاشمی رفسنجانی اطلاع میده که میتران حاضر شد بیاد ایران و او بیاد ایران، پای بقیه هم باز میشود و ایران از انزوا و فلان بیا بیرون، آقای رفسنجانی لبخند میزند و میگوید تا یکی دو روز دیگر ببینیم چه پیش میاد.
بله.
یکی دو روز دیگر هم اون چه پیش میآید قتل دکتر بختیار است.
عجب.
بله. به این ترتیب آقای هاشمی رفسنجانی میدانست است و آمر بوده است در اون ترور. حالا یک اطلاع دیگه هم از راجع به ترورهای ترور ویان، اون
واسملو
و اینها، اونها هم بذاریم به یه نوبت دیگه. عرض کنم به شما، پس تا اینجا حالا چرا ایشون این مطالب رو حالا عنوان کرده آقای ولایتی؟ بعضی میگویند که او دیده که این آقای رهبر که اصلا کفایتی ندارد، چندین نامزد اینو انداخته جلو، بعدم چند تانم براش تراشیده و که به اصطلاح فکر کردم بین رفسنجانی اینا هم نمیگذارم بیان، بین خداشون یک چیز تنور داغ میکنن. و نتیجه این شده که الان چند تا نام زدن و همدیگر هم از رسوای رایی برای هم به بار آوردن چیزی فروگذار نکردن. این آقای قالیباف هم که تازه رضاخان حزب اللهی شده برای ما. عرض کنم به شما، میگن که ایشون دیده خب حالا وقت اینه که یک نیشی بزنه، چون اونهایی که ما برای به زیان رژیم این ترور کردن کیان؟ یه نفری که نیستن، که همین مافیاهان که تو این رژیم هست و نامزدهای این آقایان هست. کی تو اون ترورها بوده؟ ترور بختیار بوده؟ همین آقای احمدی نژاد یکی از اوناست.
بله.
این آقای لاریجانی یکی دیگه شه. تو این در مقام رادیو تلویزیون این گروه های شناسایی اینها رو با استفاده از امکانات اینا می رفتن و اینجا تو پاریس دستگیر شدن دیگه.
بله.
پس در واقع غیر از آقای رفسنجانی دو تا نامزد رو هم ایشون چه میکنه به عنوان تروریست لو میده.
بله.
و در این حال به اون دوتای خامنه و رفسنجانی هم میگه که بشه حواستون جمع کنید، گندای شما زیاد است. بعضی میگن نه اینجور تا اون دوتا رو بله خواسته بزنه، اما نه اون دوتای اصلی رو نه، اونا رو همچه قصدی نداشته است. و اینکه خب چون قبلا این رو گفته بوده که آقای هاشمی لبخند زد، حالا میگن که این قصد داشته هاشمی رو بزنه. بله نه، اون گفته اگر هاشمی بیاد من نمیام.
بله.
در حال این اطلاعات راجع به این نامزدهای ریاست جمهوری که به شما میگوید که چقدر درون این رژیم به هم ریخته است، این که دسته آقایان اصولگرا که اصلشون هم یکیه و همون هم زور ها، چیز غیر از اون زور، این جزو همون فکرهای جبریش که میسازن اصولگرا که معلوم نیست خب این اصول کدامان که شما گرایش به اونا دارید. خب بگی ببینیم آقا این یکی شهر اقلا از این اصول بفرماییم کدام است آقای خامنه ای. حالا ایشون که کشف فرمودن که به اصطلاح جمع بین دوتا کرده، اصلاح طلب و اصولگرا، گفته اصولگرای اصلاح طلب، خود بزرگوارش لابد میشه دیگه. ببین چیز مصیبتی است واقعا اون که نه این باشه نه اون باشه، آقای خامنه ای باشه، ببین چقدر چی توبه عذاب در میاد. به هر حال یک قسمت آخر مطلب هم همین است که اینها در مانورهای متعددی که دادن از پیش کشیدن آقای موسوی و بعد این میایم نمیایم آقای هاشمی رفسنجانی، این آدم رو مجبور کردن پی در پی مانورهایی داد که رشته امور از دستش در رفته. حالا چندین نام زدن و اول آخر هم گفتن و کارش هم نمیشه بد کرد. حالا هی هم جمع میکنن تشخیص نم شورای چی چی مصلحت و فلان که اینا رو بلکه به قول آقای مشکینی دودستید بدم باید بیرون یک نامزد معین کنن، هنوز هم فعلا به جایی نرسیدن. برپرز هم فردا بگن که همه رفتن که ناد به نفع یکی، این عمل که ایشون توانایی اداره حتی یک نامزد بازی را هم ندارد که فرمایشی هم هست، وقت آزاد بود خب میگفتیم خیلی در مهار نیست، همه آزادن رفتن حرفشون رو میزنن و چجوری میشه اینا رو جمع جور کرد. اما اینا همه عملا چند تا یه آقای سر عمله تصور کنه که چند تا عمله رو نمیتونه اداره کنه. این وضعیتی است که اونها یعنی اون دسته های رقیب توانستن به جامعه این رو القا کنن.
بله
بله. این اطلاعات و توضیحات راجب بقیهش هم در بس معلوم می شود.
بله اتفاقا یه چند تا سوال خیلی مهم در میان هست برای اینکه این بهتر روشن بشه. اما جنابالی دو سه بار از یک فکر جمعی جبار اشاره کردیم، به فکر جمعی جبار و یکی دو سرمقاله اخیرتون هم در نشر انقلاب اسلامی در رابطه با همین فکر جمعی جبار بود. میخوام خواهش کنم که اگه ممکنه توضیح بدین که این فکر جمعی جبار چیست؟
از کنم به شما این در دو مقاله است در که اصلش در کتاب عقل آزاد موضوع بحث شده.
بله.
در این دو مقاله نکاتی هست که البته در اون کتاب نیست، مثل خواسته های فکر جمعی جبار. حالا این اون رو میگذاریم از حالا تا اون انتخابات، چون این به مناسبت همین انتخابات هم هست، این رو در مصاحبه ها این مطلب رو قشنگ بلکه بپرورانیم برای اینکه بسیار مهم است برای جامعه جوان ایران، برای همه مردم ایران مهمه، خصوص برای جامعه جوان ایران.
بله لطفاً.
از کنم جامعه بدون یه فکر جمعی وجود خارجی ندارد. مثلا یه حزب که تشکیل میشه خب یه مرام داره. یک جامعه دین دارد، عرض کنم به شما غیر از دین بنابر مسائل روز یه فکر جمعی پیدا میکنه و مثلا چیزایی که خیلی تو ذهن مردم میشود مثال آورد که براشون روشن خوب روشن بشه، مسئله مثل همین طرز فکرهایی که مود میشه به جامعه، مثلا یه وقت مود میشه که آقا هر چه ما بدبختی داریم از اسلامه، یا هر مجلسی بنشینی میبینی موضوع بحث میشود این اسلام است که مایه بدبختی است، بگو این بگو اون بگو این بگو اون بگو. یه وقت میشه نه آقا هر چه بدبختی داریم زیر سر انگلیس هست، یه وقت میبینی که اون از دو کم میشه میگن آقا این بیچارگی دنیا از این غربه، تمام این دنیا رو این غرب خراب کرده، فاسد کرده. همین حرفای دیروز آقای خامنه ای هم همینه، این مد روز دیگه، بنابر روز یک چیزی عمومی میشه، جبری میشه، پذیرفته میشه بدون اینکه جامعه ببینه بفهمه که از کجا آمد، دلیلش چیه، به چه دلیل این اینجوره. نه اینا هیچ دلیل ملی ندارن، در خواسته ها که میرسیم توضیح میدم. حالا مثال آوردم برای اینکه شنوندگان ببینن که این فکرهای جمعی که میسازن چجوریه، مثل همین در امریکا و در سطح بین المللی این 11 سپتامبر فرصتی رو برای آقای بوش درست کرد که تا از اون روز تا حالا چندین فکر جمعی ساخته تعمیل کرده و کارش پیش برده. اولش جنگ با تروریست، جنگ پیشگیرانه، دو تا جنگ کرد بابتش. حالا شده دموکراسی در دنیای خاورمیانه بزرگ. یاد همین موضوعایی که تو جامعه ها مرسومه، لباس، خوراک، عرض کنم به شما حتی ادبیات، فرض کنید یه وقتی توی جامعه های مد میشه رمان خواندن، یه وقتا از مد بیفته، یه زمانهایی میشه در جامعه ها مد میشه بحث های ایدئولوژیک کردن، تشخص پیدا کردن، یه وقتا از مد میفته که الان افتاده از مد.
از
اینا فکرهای جمعیش که پیدا میشه بنابر موقع در جامعه ها، جامعهی بدون فکر جمعی وجود ندارد.
ولی لزومن جبری نیستن، هستن آقای اینجا.
حالا عرض کنم که هر فکر جمعی زمینه میخواد،
بله،
بدون زمینه ساخته نمیشه. حالا مثلا در انقلاب یک زمینه درست کرد برای یک رشته فکرهای جمعی که بعد میرسیم به میگم که نمونه های مهمشو میارم که چه بیچاره کردیم ملت رو. یا فرض کنید که این که ایران عقب مونده بود و انقلاب مشروطه شده بود و هر که گوشه ای کشور یک دست یک کسی افتاده بود و اینها زمینه کودتای رضاخانی فراهم کرد و دور دور تجدد شد، فکر جمعی جبار شد، تجدد. از این زمینه، زمینه اینکه جامعه عصبانی بود از اینکه عقب مونده بود، تو سری میخوره و روسا یه قسمت چه میبرن و انگلیس ها یه قسمت چه میبرن، به قول ناصر دیشا گفت بود که این چه کشور شاهی من دارم میکنم، شمال کشور بخوام بروم باید از روسا اجازه بگیرم، جنوب کشور بخوام بروم باید از انگلیس ها اجازه بگیرم.
بله.
هم چه وضعی بود. خب این زمینه آماده بود برای اینکه بگن تمام تقصیرها زیر سر اسلام است و این سنن ایرانی است و به قول ملکم خان باید تا مغز استخوان فرنگی شد و این تجددم یعنی اقتباس تمدن غرب. حالا چیه محتواش؟ اون بر کسی تا امروز هم معلوم نشد. به قول مخبر سلطنه هدایت که نخست دومی نخست وزیر رضاخان بود، اون خلاصه شد در صورت شکل که تمدن بلواری.
بله.
الان هم نمونهش هم همین که 60 سال اینها بر ایران حکومت کردن، حالا اونایی که مدافع اون پهلوی ایزن هستن این تلویزیون ها و رادیو های لس آنجلس است. این حاصل اون تجدد است. اگر این مردم یادشون رفته این بینا به این رادیو ها و تلویزیون ها نگاه کنن یادشون بیاد. فرق است بین تجدد به معنای تحول یک جامعه و نو شدنش در جریان رشد و یا این که نه مثل میمون مقلد بشی و قیافه رو شکل رو غربی بکنی و محتوا همون روابط کهن باشد و زورمداری باشد و استبداد باشد و ثروتهای کشور رو به قارت خارجی ها دادن. خب پس این زمینه معلوم شد که لازم دارد. فکر جمعی هم جامعه بدون فکر جمعی وجود نمیتونه داشته باشه. حالا دو جور فکر جمعی ساخته میشه.
بله.
یکی بر اساس آزادی، وقتی زمینه عمومی، اینم عرض کنم که هر فکر جمعی، چرا چون به بیان آزادی رسیدم به این جهت میگویم، این هم قبل از این دو نوع فکر جمعی، این نکته مهم رو هم عرض کنم که هر فکر جمعی بر مبنای یک زمینه فکری عمومی، مرامی عمومی ساخته میشه. مثلا در ایران باور عمومی اسلامه، پس فکرهای جمعی یا در موافقت اسلام ساخته میشه یا در مخالفتش. در دوران جنگ سرد در غرب فکرهای جمعی جبار بر ضد کمونیسم ساخته میشد، در دنیای کمونیستی بر ضد لیبرالیسم سرمایه‌داری لیبرال. پس حالا که این توضیحات دادم بر شنونده روشن میشه چرا دو نوع داریم. در عموم دو نوع بیشتر فکر جمعی ساخته نمیشود. یکی بر آزادی، بر اصل آزادی، اون جبار نیست. چرا؟ به لحاظ این که این وقتی جامعه آزادی رو پذیرفت عمومی شد، آزاد یعنی که هر کس آزاد فکرشو یه هر فکری داره بگه دیگه.
داده.
دیگه نمیشه یه چیزی رو جبری کرد، دیگران رو مجبور کرد به ترسن دم فرو ببندن نگن با این موافقن یا مخالف. جامعه مثل یه مزرعه میشود که اندیشه ها مثل گل میشکفند و از طریق نقد با هم ارتباط برقرار می کنند. یه فکر جمعی به وجود میاد که این راهبر جامعه می شود برای گذار از یه مرحله به یه مرحله دیگری از رشد. چون روش هم تجربه است، نقد پذیر، انتقاد پذیره، خود فکر انتقاد پذیره، خود روش انتقاد پذیره، خود هدف انتقاد پذیره، همین انتقاد پذیره. به این جهتی که آزادی مهمه، چون جامعه هایی که نمیدونن که ارزش آزادی چیست نمیتوانن هم توجه بکنن که اگر اون آزادی نباشه فکر جمعی ساخته میشود اما بر پایه قدرت و استبداد. اون وقت باید زیانش رو مردم بپردازن، زیانهای سنگین بپردازن. یک قلم مثلا این جنگ تا رفع فتنه در دنیا که 8 سال یه ملتی رو گرفتارش کرد، چقدر این ملت به حوادث بابت پرداخته؟ یکی از اون فکرهای جبری دوران بعد از انقلاب است که ساخته شد، تحمیل شد. کسی را یارای این نوان بگه آقا این چرا جنگ ما بد بکنی؟
بله.
بعدم که اون آقا جام زهره سر کشید تازه گفت چون چرا هم نکنی؟ تا امروز هم کسی حق ندارد چونو چرا کند. این جنگ چرا شد؟ خودشون گفتن 1000 میلیارد زیان مالی این جنگ شد. یه نسلم یا کشته شد یا زخمی شد یا پشتت چون 8 سال طول کشید دیگه.
بله.
هر نسلی بین فاصله 16 24 سال این دوره تحصیل و رشده. اگر دست داده دیگه. پس یه نسل ایرانی فرصت رشد از دست داد یا قربانی شد. این همه بهای سنگین چرا ما پرداختیم؟ برای که کسی حق نداشت راجع به این که جنگ باید کرد یا نباید کرد چون چه بکنه؟ پس فکر جمعی مردم ایران حواستون جمع کنید. اگر آزادی باشه فکر جمعی جبار نمیتونن بسازن. اگر نباشه هر روز برات میسازن. بهای سنگینش هم باید بپردازی. چون گفتم دو نوع بیشتر فکر نمیشه. یکی بر آزادی یکی بر قدرت. اونی که بر قدرت ساخته میشه باید او جبار است. برای که نیاز قدرت دیگه. قدرت برای اینکه کار خودش پیش ببره اول یه ترس شدید درست میکنه. مثل الان یه نمونه برای شما عرض کنم. این یکی از فکرهای جبری جبار که یکی از فکرهای جمعی جبار که الان دارن میسازن این است که این آقای خامنه ای و آقای طلسی هم قبلا آقای حجاریان این رو ساخته. حالا این دوتا بزرگوار از اون ساخته دارن بهره میبرن میگیرن برای اینکه به مردم بگوین اگر نیاید پای صندوق تحریم کنید انتخابات رو امریکا به ایران حمله میکنه.
بله.
خب ترساندن از حمله امریکا. بله؟
بله.
پایش این ترسه. تمام فکرهای قدرت که قدرت می سازه اینها عرض کنم به شما دست کم بر سه پایه است که یکی از این سه پایه ترسه. دومی ناتوانیست. مثلا میگه آقا الان این حرفی که آقای خامنه ای زده که امنیت عمومی و مردم اگر در انتخابات آقای طلسی اینا گفتن که رأی ندهن این امنیت ملی به خطر میفته. خب میگه آقا ما ارتش ما میتونه پس امریکا بر بیاد؟ سپاه و ارتش ما نه نمیتون. پس یه ناتوانی اینجا هست. یا مثلا اگر میگین که آقا شما مردم ایران میتونید این رژیم رو بردارید؟ میگه نه. پس ناتوانی چون شما ناتوانید نمیتوانید این کار بکنید چاره ندارید دیگه. حالا باید یا بین آقای رفسنجانی رای بدید یا بدتر از اون. یه پای دوم پای اول ترسه، پای دوم ناتوانی، پای سوم هم مجاز وهم. برای اینکه خب اون امریکا به ایران حمله می کند اگر رأی ندی این کدوم واقعیتیه؟ بر چه میزانیه؟ یه وهمیه. و تازه این آدم که این حرف رو میزند گفتم که عقل قدرتمدار با تخریب خود شروع میکنه.
بله.
خب آقای خامنه ای پس شما این قوایی که درست کردی اینم داشته باشی. این در دوره شاه بیشترین ما بعد که رفتیم ایران متوجه شدیم بیشترین تحقیر خود این ارتشی ها میشدن اون زمان. با اینکه ظاهرش این بود که اینا حاکم بر ایران هند و همه چیز در خدمت ارتش هست.
بله.
اما نه اونی که اون بالا اینها رو به عنوان آلت زور به کار می برد منهای تغییر نمی توانست این کار بکنه. افسری که غرور دارد، غرور ملی دارد، غرور به عنوان یک انسان مدافع وطن دارد، سربازی که غرور دارد، درجه داری که کرامت انسانی و غرور انسانی دارد، این زیر باره اسلحه کشیدن روی هموطن خود نمی رود. این باید تحقیر بشه تا آلت فعل زور بگیری بشه. این رژیم هم همین کاره می کنه با نیروهای مسلح خودش. با آقای محترم اگر قرار است ملبون برون رأی بدهند تا امریکا به ایران حمله نکند، پس این نیروهای مسلحی که شما ساختی فقط به درد سرکوب مردم میخورند؟ خب اگر این مردم این همچه توانایی دارند که رفتن به پای صندوق و نرفتن به پای صندوق، اینها میتونن یک قدرت، تنها ابرقدرت روی زمین رو از حمله باز بدارن یا مجبور به حمله بکنن. بله؟
بله دقیقاً.
اگر مردمی همچه توانایی دارن، چرا عاجزش سرکار آقای روزخان باشن؟ باز یک اگر دیگر، آقای محترم سرکار چرا از استبداد چشم نمی پوشید که بر ناحقید و این ملت از حق خود چشم بپوشد که امریکا به ایران حمله نکنه؟ تو میخوای امریکا به ایران حمله نکنه؟ آقا گورتو گم کن، حق مردم به مردم بازپس بده. مردم چرا از حقشون چشم بپوشن؟ ملازم فرماید یه دهنه.
دقیقاً.
واقعیت این است که اون ملت حقوق داره، توانایی هم داره، نیروهای مسلح هم در صورتی که خود را متعلق به یک ملت آزاد بدانند، چنان که در قضیه عراق پیش آمد. امریکا بله، اگر امریکا هم حمله کنه توانایی دفاع دارند، اما اگر خود را متعلق به یک استبداد بداند، چیزی بیشتر از اون مقاومتی که ارتش رضاخان در برابر در جنگ دوم نشون داد و ارتش صدام در این حمله اخیر امریکا به عراق نشون داد، بیشتر از این توانایی از خود نشان نمیتوانند بدهند، برای اینکه اون کرامت و غرور انسانی نیست.
بله.
بر این سپایه، بر این سپایه فکر جمعی جبار ساخته میشود. حالا یک پایش که گفتم ترسه، توجه شنونده های شما رو به این امر جلب می کنم که اونی که اون جباری که می ترساند خود گرفتار ترس بزرگتری است. از اینجا میاد که این جبارها میرن دنبال فکر جمعی جبار ساختن، برای اینکه ترس برشون می داره.
ترس از
آقای خامنه ای ترس از تحریم انتخابات فرا گرفته او رو. پس برای اینکه این ترس همشون رو گرفته، اونایی که این فکر جبری ساختن گرفتار این ترس شدن که اگر مردم تحریم کردن با این اوضاع داخلی و هم ریختگی داخلی با این وضعیت دنیا، معناش این است که ما محکوم به رفتنی، پاسدار، بسیجی، نیروی انتظامی، ارتشی، کارمند دولت، اینا دیگه میفهمن به این که نه، این ملت تصمیمش گرفته، اینا رو نمیخواد دیگه. حالا که اینها رو نمیخواد، یک رژیمی که ملتی او رو میگوید نمیخواهم، او پکاره. و این وضعیت دارد در داخل و منطقه و دنیا، کدوم مأمور حاضر می شود برای این رژیم در برابر این ملت بیسته؟ این ترسه. چون چنین ترسی دارد، از موقعیت خود به عنوان حاکم بر دولت سوء استفاده می کنه در الغای ترس به مردم، به این مردم هم ترس او رو نبینن، هم خودشون دوچار ترس بشوند اونی که او میخواد بکنند.
بله.
اینه. پس به اصطلاح توضیح دادم که این فکر جمعی جبار در چه زمینه ساخته میشه، بر کدوم پایه ها ساخته میشه و اون سازنده دوچار چه ترسی هست، و هر فکر جباری که شما نگاه کنید ترس خاص سازنده رو به شما میگوید این از که میترسه. حالا که این رو عرض کردم، برای اینکه این شنوندگان شما نمونه ها رو ببینند، ما چون وقتمون کمه چند تا نمونه رو میگیم برای اینکه بتوانیم در بحث‌های بعدی خواسته‌های این فکر جمعی جبار رو بشماریم و یعنی شناسایی کنیم و بعد ببینیم که این انتخابات در این انتخابات در وضعیت کنونی تحریمش فکر جمعی جبار میشه یا شرکتش در اون. این سوال مهمیه برای ایران امروز که میخواد تقدیر بشه معین کند در این فرصتی که انتخابات فرمایشش. از این فکرهای جمعی جبار که از انقلاب به این طرف ساخته شدن، اولینش آقا این خطر ضد انقلاب، چپ میرفتی راست میرفتی آقا ضد انقلاب، آی داره کودتای 28 مرداد تکرار میشه، آی چنین میشود، آی چنان میشود. و اون روزا یادتون هست که اعدام باید گردد دیگه شعار بود.
بله
از چپ این اعدام باید گردد شعار میدادن تا راست. خب حاصل این جبر به این فکر جمعی جبار که ساختن چی شد؟ تشکیل سپاه پاسدار، کمیته ها، دادگاه های انقلاب. بله؟
بله.
یعنی ستون پایه های استبداد جدید. بهای سنگینش کی داره پرداخت؟ جامعه ایرانی. نه تنها بابت استبدادی که الان برش حاکم است تنها، بلکه بابت این کشتارهای عظیم در زندانها و ترورها و و و و. از این فکر جمعی جبار دومی که ساختن این ماجرای گروگانگیری بود که آقای خمینی گفت این انقلابی دوم بزرگتر از انقلاب اول. بعد از این فرمایش نفس‌ها در سینه‌ها حبس شد، دیگه کسی جرأت نکرد بگه بالای چشم گروگانگیری ابروز. اخیراً تا همین پاری روبرت پاری،
روبرت پاری بله
بله، یه تحقیق جدید منتشر کرده، بسیار جالب است که معلوم میکند خانم اشرف پهلوی رفته پیش آقای راکفلر رئیس
چشمان
بانک، برادر من کسی یاور شده، شما ترتیب بدید بیارید به امریکا. اون از اون ملاقات آمده خونه با آقای کیسینجر نشستن و تصمیم گرفتن شاره ببرن امریکا. این تحقیق دومین تحقیق از این نوع است که میگوید که این ماجرای گروگانگیری یک نقشه است که در امریکا دیخته شده، در ایران به عنوان عرض کنم که یک عمل انقلابی الغا شده، به اجرا در آمده. بعد میگه که کسانی هم که در این همش 28 مردادی های امریکایی و ایرانی که در ماجرای این گروگ ساختن و اجرای گروگانگیری و بعد همون معامله اکتوب سوگاه اینا شرکت داشتن،
یعنی
از قبیل روزولت که تصدی کرد کودتای 28 مرداد و اشرف پهلوی، عرض کنم که این آقای راکفلر، آقای کیسینجر، آقای نیکسن که اون وقت معاون رئیس جمهوری بود در کودتای 28 مرداد، اینا به این ترتیب می‌بینی که اینها این مثلث زورپرست در بزنگاه‌ها هماهنگ عمل می‌کنند. که این یه نمونه‌شه. خب حالا من چون با هر دو این فکرهای جمعی اون زمان مخالفت کردم، همونجا در قضیه اعدام ها میگفتم که با اعدام مخالفم چون با بدترین ها شروع میکنن، با بهترین ها ادامه میدن.
درست.
در قضیه گروگانگیری هم اولین سرمقاله رو نوشتم که این محور کردن سیاست امریکاست، قدرت امریکاست در سیاست داخلی و خارجی ایران. حالا الان عرض میکنم به شما که اگر این عموم این کار کرده بودن و این شکسته بود، نمیگذاشتن این فکر جمعی حاکم بشود، چقدر زیان ایران ندیده بود، چقدر سود برده بود. این جنگ 8 ساله پیامد اون گروگانگیریز، این ولایت فقیه پیامد اون به گروگانگیریز، همه این چیزایی که الان بر کشور ما رفته و میرود از اون گروگانگیریز.
شما الان مثالاتون رو بفرمایید، ولی همون چیزی که فرمودیم باید یه زمینه‌ای باشه، این زمینه باید زمینه عمومی مثلا قبول این نوع فکر جبری جمعی جبار بر مبنای زور تو جامعه باشه تا بتونه عمومی بشه.
بله معلومی که نمونه ها رو میخواستم بگم که برسم بگم خب چجوری شد که
بله.
این چیزا تو ایران شد، ما انقلاب نکرده بودیم، اما چجوری شد در بلافاصله بعدش هر چه فکر جبار ساختن همش در زمینه استبداد.
بله
اونی که زمینه گفتم در زمینه مرام ساخته می شود و طرز با فکر و باور مردم، وقتی در یک جامعه از راه از خود بیگانگی پذیرفته شد که از انسان کار ساخته نیست ولی همه ملت جمع بشود، از قدرت کار ساخته است، اون وقت این قدرتمدار راحت میتونه در اون جامعه فکرهای جمعی جبار بسازه. از این لحاظ هم هست که مبارزه برای اینکه جامعه فرهنگ آزادی پیدا کنه بزرگترین کار در جامعه های بشری است. همونطور که شکستن اون فکرهای جمعی جبار بخوان شما بفهمید کی خدمتگزار است، کی عملی زور است، کی روشنفکر است، کی روشنفکتاری است. ضابطه همینه، اونی که این فجای جمعی جبار رو می شکنه هر وقت بخواد ایجاد بشود اون خدمتگزار مردمه، در پی آزادیست، در پی فرهنگ آزادیست و به معنای درست کلمه روشنفکره. اونی که سازنده فکر جمعی جبار و عملی زور است. جامعه چرا میپذیره؟ جامعه برای اینکه معتاد است به این دروغی که همه چیز از قدرت ساخته است، از انسان کار ساخته نیست. مثل الان به مردم عادی ایران بگی که آقا شما میگه آقا از ما که کاری ساخته نمیشه، قبول کرده که از آقا از این مردم که الان میگن آقا چرا امریکا بیاد به ایران حمله کنه، میگه آقا با از این مردم که کار ساخته نمیشه، او قشون داره میاد اینا رو میزنه میبره مردم راحت میشه. جامعه وقتی تجربه از انسان یادش هم رفت خواه و این قدرت رابطه است بین تو انسان با یه انسان دیگری، این عوض کنی اون قدرت هم نیست، وجود آقای قدرتی وجود ندارد، آقای حسن، آقای حسین، آقای تقی وجود دارن، انسان هم. چیزی به اسم قدرت وجود خارجی ندارد، این ساخت به وجود میاد از روابطی که ما انسان ها با هم برقرار میکنیم. یکی زور میگه، یکی زور میپذیره، میگوین اونی که زور گفته میگن قدرت دارد. تمام. شما اگر این جامعه فرهنگ آزادی پیدا کرد دیگه تو اون جامعه نمیشود فکرهای جمعی جبار ساخت. از این جهت هم در غرب میگوین و علامت فساد به اصطلاح این نظریه سازان دموکراسی، اون پایه‌گذاران و همینجور بعدی ها هم این رو مرتب یادآور میشوند که اگر در یک جامعه هایی بشود فکر جمعی جبار درست کرد، اونجا معلوم میشه دموکراسی ضعیف شده. مثلا در آلمانی که نازیز به وجود آمد، در ایتالیایی که فاشیست به وجود آمد، در این جامعه ها اون زمینه عمومی قدرت اصالت پیدا کرده بود و کاربری و ارزش اول شده بود، آزادی هم نه نه من نشدی چی کار میاد اینجوری وقتی اینجور شد این زمینه فراهم میشه برای رشد فکرهای جمعی جبار. مثلا در همین اروپای الان این ایام هر جای این راستای افراطی یا چپای افراطی روش میکنن، علامت این است که در اون جامعه ها فرهنگ آزادی ضعیف شده. ولی اگر در جامعه ما هر روز برای مردم یه فکر جبار جمعی جبار درست کردن، اصلا شما این هم روی که یک آقای انقلابی ملتی کرده یک رژیمی رو برده، حالا آقا آمده نامزد ریاست جمهوری بشه، میگوید من رضاخان قالیباف رضاخان حزب‌اللهی هستم، دلیل ازش میخوام. میگه که نمیبینی که این ساندویچ فروش ها و این راننده های تاکسی میگن که ایران محتاج یک قدر قدرت ایست بیا امورش رو برا کنه. پس این زمینه عمومی، این تمایل اصالت دادن به قدرت وقتی همگانی شد، بر اون زمینه آقای قالیباف هم حوث رضاخان شدن میفته. یاد شم میدود که خب آقای محترم تو اگر قرار بشود که رضا البته توهین میکنه به ساندویچ فروش و راننده تاکسی، من تردید نظرم که اونها هم جز این ملتن تجربه رضاخان رو دیدن و هرگز همچه حرفایی نمیزنن. این آقا به خیال خودش دیده دیواری کوتاه‌تر از اونها پیدا نکرده به پای اونها میخواد بنویسه، حوثه منطقه عقل قدرت مداره دیگه، با تخریب خود شروع میکنه. خب آقا سرکار قبول رضاخان، احمد شاهش کیه؟ بجرم آقای سید علی خامنه ایه دیگه، کسی دیگه ای باقی نمیمونه که. پس شما باید لطف فرمود اول این آقا رو برداری، لابد یه سیجی هم میخواد، اون هم کسی خیلی از آقای هاشمی و رفسنجانی نیست. خب شما اصلا نمیفهمی چی داری حرف میزنی؟ از این بر این حرفا رو میزنن، از اون برم دانشجویان سوال پیشش میکنن، میگن حکم حکومتی قبول میکنی یا نه؟ میگه بله. پس دیگه رضاخان نیستی، نوکری.
ایشون لحظانم گفتم من چون دیر وارد صحنه شدم اصلا فکر نکردم، تعمق
نکردم. اون چیزاش به رضاخان میخوره، چون اونم که برنامه مردانه اصلا حالیش نبودی، قزاقی بود و بیسواد یه تریاکی، چی حالیش نبود، بقیه رو دیگران میکردن. این فقط قدر قدرتی مال ایشون بود، از این جهتش مثل اون آغاز زحمت سهران. از این زمینه عمومی که گفتم بر مرام این چیزا ساخته می شود، ولی در واقع همون بیان قدرت است که یک جامعه وقتی پذیرفت و عمومی شد خب راحت میشه. حالا این نمونه این آقای که اون یکی رفته جاده داره میکشه برای آمدن امام زمان،
آقای احمدی
نژاد، تماشا بکنید پول مردم هم از این چیز شهرداری برمیداره داره جاده میسازه که امام زمان که بیاد لابد خیال کرده با چی میخوای ایشون میاد که تو براش جاده میسازی. با هواپیما میاد فرودگاه بسازی یا با اتومبیل میاد که از زمین بسازی؟ حتی همه چیز شما به بازی گرفتی. این زمینه ها باید تو جامعه باشه تا این آدم ها بتونن این بازی ها رو بکنند. من گمانم که زمان وقت ما سر آمد، بنابراین مثال های دیگر رو به علاوه خاصه ها بگذاریم به بحث آینده.
بله حتما. من
دارم که این بحث ها به کار نسل امروز ایران بیاد برای پیدا کردن فرهنگ آزادی و اینکه حواسش جمع کنه نگذاره براش فکر جبار بسازن. حالا چند تاشو ما میگوییم که در طی دوران شاه تا امروز از جمله کسانی هستیم متاسفانه اقلیت که کار روزانه خود رو مبارزه با این فکرهای جبار قرار دادیم و در بسیاری از اونها موفقیت کامل به دست آوردیم.
بله.
مثل اخیرش، آخرینش، این نمونه تازه ترینش این قضیه رفراندوم بود که اگر دیر می جنبیدی الان شده بود یه فکر جباری که دیگه نمیشد کسی ادتوانه بگی بالای چشم رو بله.
جامعه
این فکرهای جمعی جبارن که الان به مناسبت انتخابات می سازن، یک نمونهش این قضیه حمله امریکا بود، امروز شکافتن. امیدوارم نمونه های بعدی رو هم در بحث های بعدی بشکافیم.
بله، یه مسئله جناب ایست خدا خواهش کنم جناب عالی هم خاطرتون باشه بیشتر در موردش صحبت بکنیم، این است که این به نظر من میاد که این افکار جمعی جبار رو اگر یک عواملی نباشن که از نظر جامعه موجه باشند، شاید بشه همون وسط بازار گفت، کمتر امکان دارد که جا بیفته. نمونه مثلا فکر جمعی جبار اصلاحات، مثلا همین امروز برخی از این توجیهاتی رو که یا توهماتی که در رابطه با شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات مطرح میشه، حالا دفعه دیگه خدمتتون بیشتر در این زمین صحبت میکنیم که اونا هم بخوام ببینم نقششون چیه در این
نقش دارن، نقش تعیین کننده هم دارن، برای اینکه متاسفانه غالب فکرهای جمعی جبار قدرت خودش مستقیم یاد بخواد تر کنه، مردم کمتر فریب میخورن. باید یک کسانی نقش رو به اصطلاح پوششی رو انجام بدن بزازن. اما مواردی هم میرسه که نه، قدرت مداران مستقیم خودشون میسازن، اونا دیگه مال موارد مثلا در تنگنای سخت جامعه رو قرار میدن، بعد میگن حالا دیگه چاره نداری، یا اینه میکنی یا اونه میکنی.
بله،
حالا اینا رو انشالله در
هفته آینده
بعدی باز میکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای بنت.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و نیز در رابطه با مبحث فکر جمعی جبار ازادی آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. تا چند لحظه دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.